و امید جویا بشن و اینکه نسل جوان ما چگونه میتونه با امید به مثابه یکی از عناصر جدی تولید کننده سرمایه اجتماعی پیشبرنده تحولات باشه.
همونطور که فرمودین، امید در حقیقت عنصر پیشران این حرکته. امید به آینده و خوشبین بودن نسبت به بهبود و پیشرفت در حقیقت همه جانبه کشور و اوضاع کشور الزاماً منطبق با شاخصهای حال حاضر نیست. این هم یه موضوع نیستش که فقط در رابطه با کشور ما صدق بکنه. من بعضی موقع مثالی هم که به دوستانمون میزنم همینه. اروپای بعد از جنگ جهانی دوم یا ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم رو شما ملاحظه بفرمایید، اینطور نبودش که از همون موقعی که حرکتشون رو برای در حقیقت سازندگی شروع کرده باشن همه پیامدهای مثبت و همه جوانب مثبت سازندگی به صورت دفعتن خودشو نشون بده. نه، این حرکت پیشرفت، حالا من کلمه توسعه رو به کار نمیبرم، پیشرفت همه جانبه کشورها یک امر بطئی و تدریجیه که هم صبوری میخواد و هم مجاهدت میخواد. من اولا برمیگردم به بخش قبلی عرایزم. خیلی موافق این نیستم که شرایط موجود کشور رو با ضریب دادن بیش از حد واقعیت به موضوع اقتصاد نگاه کنیم، اگرچه هممون میدونیم موضوع اقتصاد یکی از موضوعات جدی و اساسی است، نمیشه از کنارش با بی‌توجهی گذشت. اما اینکه ما عناصر دیگه امیدآفرین رو در کشور نبینیم و فقط حرکت رو و مسیر طی شده و مسیر آینده رو متمرکز و محدود در چارچوب پیشرفت‌های اقتصادی بکنیم، به نظر من این واقع‌گرایانه نیست. ما در حوزه آزادی، در حوزه استقلال اتفاقات خیلی خیلی مهمی در گذشته افتاده و آینده پیش رو رو برای ما خیلی روشن میکنه. جوانان ما الان این رو میدونن که همه تصمیمات جدی و اساسی و کلان کشور ما در داخل کشور و توسط مردم یا منتخبین مردم داره انجام میشه. لذا جوان ایرانی الان یقین داره اگر بخواد حرکتی رو انجام بده یک مانع خارجی بر سر راهش نیست، چیزی که در گذشته، در قبل از انقلاب و در بسیاری از کشورهای حاضر دنیا وجود داره و جوانانشون نمیتونن به خودشون اجازه بدن در رابطه با همه موضوعات جدی جهان یا همه موضوعات جدی کشورشون حتی فکر بکنن، چه برسد به این که اقدام و عملی هم داشته باشن. لذا این که مقام معظم رهبری در این بیانیه مرکز ثقل مخاطبان رو و مطالبه اصلی رو جوانان قرار میدن، به خاطر این که این عنصر امید به عنوان یک عنصر پیشران در همه اقشار میتونه وجود داشته باشه، اما غلیانش و نمادش و جدیترین آثار و پیامداش در نسل جوان ما خواهد بود که آینده کشور رو خواهد ساخت. این یه نکته. نکته دوم، من یه سوالی رو مطرح میکنم. این سوال، سوال جدیه در حوزه جامعه شناسی و علوم سیاسی، که آیا یک نظام با عمر 40 ساله یک نظام بالغ محسوب میشه؟ بلوغ و رشد و رشد و تکامل در اشیا و عناصر مختلف معانی مختلفی داره. مثلا برای انسان یه سن بلوغ در نظر میگیرم، منظورم بلوغ جسمیه، مثلا میگن آقا 14 سال، 15 سال، حالا هرچی که هست با اون شاخصه هایی که داره. یا برای یک گیاه یه بلوغی رو در نظر میگیرن. در مطالعات ما در حوزه علوم سیاسی میگه یک نظام 40 ساله نظام جوانیه، یعنی ما نمیتونیم عملکرد 40 ساله یک نظام رو به عنوان جنبندی همه افقها و همه آینده پیش روی نظام تلقی کنیم. در امریکا هم همینطور، یعنی امریکا تجربه‌ای که الان داره در انتخابات و به قول خودشون در دموکراسی از چند صد سال بیشتره، بیش از شاید 200 سال تجربه جدی داره در حوزه دموکراسی. اروپا همینطور. اگر ما بریم یک مطالعه تطبیقی انجام بدیم که ببینیم اونها بعد از تأسیس نظامشون 4 دهه بعد چقدر تونستن به آرمانهای در حقیقت گفتمانیشون و ایدئولوژیکشون دست پیدا کنن، ما چقدر تونستیم دست پیدا کنیم، به نظر من جمهوری اسلامی در این زمینه هم نمره قابل قبول میگیره.
اونم در شرایطی که تمدن غرب
بله، اونم در شرایطی که تمام حجمه ها، یعنی تمام حجمه ها البته حجمه ها الحمدلله همه رو پشت سر گذاشته، انشالله این حجمه هم پشت سر گذاشته میشه و کشور ما یک گام بلند به سمت پیشرفت بر میداره. اما میخوام بگم که اگر ما بخوایم عنصر واقع بینی رو به عنوان یک در حقیقت عنصر جدی در تحلیل هامون به کار ببندیم، واقعیت اینه که توقعمون رو از یک نظامی که 40 سال برپاست بایستی متناسب با اون 40 سال در نظر بگیریم. در بعضی از مسائل به نظر من ما خیلی بیشتر از 40 سال پیشرفت داشتیم، از جمله در حوزه سیاسی و نقش دادن و میدان دادن به مردم. یعنی اتفاقی که در مردم سالاری دینی طی این 14 اتفاق افتاد در کشور ما، اگر نگیم در طول اعصار تاریخ بی نظیر بوده، حتما کم نظیر بوده. هم در حوزه در حقیقت نقش‌آفرینی و فعالیت مردم در مقام حدوث و تشکیل نظام، هم در حوزه نقش‌آفرینی و فعالیت مردم در مقام استمرار و بقای نظام، یعنی نظام جمهوری اسلامی هم در مقام پیدایش هم در مقام استمرار کاملا متکی به مردم. این نکته دوم.
نکته خیلی مهمی که هست آقای بلوکات، من اینو میخوام که شما مگه میشه بشه اشاره کنید، این که این دستاوردهای کم سابقه و بعضن بی سابقه از مجرای رسانه باید به بدنه اجتماعی تزریق بشه که اون احساس امید شکل بگیره. به نظر میرسه که یک شاید مظلومیتی که شاید نظام در این حوزه داره اینه که اون جنبه اقناعی و ارضایی نتونسته تولید بشه و جامعه رو با خودش
همراه کنه. نکته سوم که نکته مهمتریه و اینم باز یک سواله، اینه که آیا ما عمل کرده 14 دهه اخیر در حوزه اقتصادی رو میتوانیم به پای گفتمان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بنویسیم یا نه؟ در حوزه نظامی میتونیم بنویسیم، به خاطر اینکه همه میدونن هم در داخل کشور هم در خارج کشور، عنصری که استقلال و تمامیت ارضی کشور ما رو تأمین کرد و بیمه کرد در مقابل بیگانگان، به هیچ وجه ادوات نظامی و توپ و تانک و هواپیما و دوره‌های دافوس دانشگاه‌های جنگ نبود. اون عنصر عنصر رشادت، ایثار، مجاهدت و ایمان جوانان بود که ما رفتیم همه هم میدونن با دست خالی و بعضن بدون تجربه های متعارف نظامی جلوی یک ارتشی که مستظهر به حمایت از خیلی از کشورهای دیگه بود و تا بند دندان مسلح بود ایستادیم. پس این میتونیم ما بگیم ثمره گفتمان انقلاب اسلامی بود. در حوزه سیاسی هم همینطور، وقتی ما نظام طاغوت و شاهنشاهی رو کنار میزنیم، جایگزینش رو یک نظام مردم سالاری دینی با این مختصاتی که ما میدونیم، این قانون اساسی، این انتخابات، این ساختار میکنیم، این هم به نظر من ما میتونیم بگیم یک محصول جدی از گفتمان انقلاب اسلامی بود. اما من تردید دارم که عملکرد اقتصادی 14 دهه گذشته متناسب با گفتمان انقلاب اسلامی بود. بانکداری ما، اقتصاد در حقیقت شبه لیبرالیستی که ما در چندین دهه بعضی از دولت‌هامون پیگیری کردن، این اساساً نه تنها تناسبی و سنخیتی با گفتمان انقلاب اسلامی نداشت، بلکه در بعضی مواقع بسیار مهم 180 درجه در تضاد با گفتمان انقلاب اسلامی بود. مثال، ما هم در فرمایشات حضرت امام به عنوان سلسله جنبان گفتمان انقلاب اسلامی، هم در فرمایشات مقام معظم رهبری، هم در خواست عمومی مردم طی این 14 دهه و قبل از اون نهضت اسلامی که حضرت امام در کشور ایجاد کردن، مقابله با استکبار و عدم اعتماد به استکبار رو میبینیم. اما در یه مرحله وقتی که ما میایم آب خوردن خودمون رو هم گره میزنیم به ایجاد رابطه یا یک تفاهم غیر معقول نامتوازن با کشورهای غربی، آیا میتونیم بگیم که وضعیت کنونی اقتصاد ناشی از اون فضای اعتماد بیش از حد یا اتکای غیر عقلایی به خارج از کشور این محصول گفتمان انقلاب اسلامیه؟ گفتمان انقلاب اسلامی به جای اقتصاد تکاثری و لیبرالیستی، بر اقتصاد کوسری و مردم نهاد و مبتنی بر عدالت همیشه تاکید داره. منتهی مراتب الان بالاخره آنتن رسانه‌ای شما رادیو گفتگو، اگر این حرفا رو اینجا نزنیم کجا بزنیم؟ واقعا بانک‌های ما حتی به وظایف بانکداری در گفتمان لیبرالیستی هم عمل نمی‌کنن. یعنی ما می‌بینیم بانک‌های ما به جای اینکه حامی تولید باشن تو کشورهای غربی، بانک‌ها یکی از وظایف جدی که دارن حامی تولیدن. در کشور ما بانک ها بعضن وارد سفته بازی میشن، بعضن وارد واسطه گری میشن، بعضن وارد خرید و فروش ملک میشن، بعضن وارد خرید و فروش ارز میشن، بعضن وارد خرید و فروش طلا میشن، یا حوزه های دیگه اقتصادیمونی که نگاه میکنیم. لذا من میخوام بگم اگر ما اقتصاد رو پاشنه ی آشیل امیدواری یا ناامیدی یا کم امیدی جامعه بدونیم، به نظر من یکی از حرفای جدی که باید زده شه یا یه سوال جدی که باید زده شه، یک، آیا ساختار اقتصادی ما متناسب با گفتمان انقلابیمون، و دوم، آیا افراد انقلابی و افرادی که معتقده به گفتمان انقلاب اسلامی بودن بر همین ساختار بعضا معیوب اقتصادی حاکم بودن؟ هر دوش جوابش منفیه. البته قابل بحثه، این یک ادعاست، منم برای ادعا مستنداتی دارم که موضوع برنامه ما نیست. من ادعا میکنم که گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد در مقام ساختار و احکام و قوانین و مقررات پیاده نشد در این 40 سال، اونطور که باید، شاید با فاصله زیادی پیاده نشد. نکته دوم که افرادی هم که در حقیقت بر مسندهای اقتصادی نشسته بودن، افرادی نبودن که بخوام ولو با همین ساختار معیوب در مسیر گفتمان مسیر اقتصادی گفتمان انقلاب اسلامی گام بردارن. لذا من میخوام این بخش از عرایزم رو هم اینجوری جمع‌بندی کنم که اگر هم چالشی یا ناامیدی یا انتقادی وجود داره در حوزه اقتصاد، ما اگر بخوام یه واکاوی موشکافانه داشته باشیم، این متوجه گفتمان انقلاب اسلامی نیست که ما بخوایم نسبت به آینده گفتمان انقلاب اسلامی یا آینده جمهوری اسلامی ناامید یا کم امید باشیم. این اتفاقا ناظر به اون جاییست که انقلاب اسلامی، همچنان که در بعضی از جاها انقلابی عمل کرد، در حوزه سیاست خارجی دست بیگانگان از کشور ما کوتاه نشد، الا اینکه سفارت امریکا که داشت توطئه میکرد، که داشت خلاف اصول روابط بین الملل عمل میکرد، که داشت خلاف توافقنامه های بین المللی برای سفارت داری در یک کشور عمل میکرد، توسط بچه های انقلابی باهاش برخورد شد. حضرت امام فرمودن این انقلاب دوم بود و چه بسا از انقلاب اول هم مهمتر. الا اینکه انقلاب اسلامی بیاد، گفتمان انقلاب اسلامی بیاد و خودش رو بر اقتصاد بیماری که اسمش رو حتی به نظر من اقتصاد لیبرالیستی هم نمیشه گذاشت، تحمیل کنه. کی میتونه این کار رو کنه؟ افرادی که هم کاردان باشن، هم دانشمند باشن، هم شجاعت و شامتش رو داشته باشن، که این میشه همون جوانی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کردن. لذا به نظر میرسه نسلهای گذشته علارغم زحماتی که کشیدن، و البته در رابطه با بود یا نبود انقلاب انصافا زحمت کشیدن، یعنی از حیثیت وجودی انقلاب دفاع کردن، یا فرصت این رو نداشتند که در حوزه اقتصاد هم دگرگونی و انقلابی رو رخ بدن، یا در حقیقت توانمندی لازم رو نداشتن. اینجا توسط جوانان کاردان انقلابی متدین انشالله باید بیاد و این موضوع هم در حوزه اقتصاد ما با یک انقلاب جدی انشالله مواجه بشیم.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر نقدی پور. اگر ما از لا و اجزای سگانه یک جامعه رو دولت در معنای عام کلمه، نخبگان سیاسی، احزاب، گروه ها، تشکل ها و آحاد مردم، افکار عمومی، بدنه اجتماعی در نظر بگیریم، هر کدوم از این اجزا و ازلا چه نقشی دارن برای تولید امید، امیدی که معطوف به خوشبینی هست اما در دام خوشخیالی نمیفته. ساحتی که ما تعریف کردیم، این تفکیکه برای شفافیت بحث خیلی کمک میکنه، چون تا اینجای بحث ما تمرکزمون بیشتر رو بحث حکومت بود، دستاوردهای نظام در طول این 4 دهه علارغم فشارها در حوزه داخلی، در حوزه خارجی. اما من دوست دارم که بدونم شأن دانشگاه ها چیست، شأن حوزه های علمی، احزاب، گروه ها، نخبگان سیاسی، تریبون دارا، کسایی که یک امتدادی در حوزه اجتماعی دارن، و حتی خود افراد عادی جامعه، بدنه افکار عمومی، هر کدوم چه رسالتی رو باید ایفا کنن.
بله، قبل از این که به سوال حضرت عالی پاسخ بدم، من یه نکته رو بیان میکنم از فرمایشات برادرمون. ببینید، توی موضوع شکل‌گیری تمدن‌ها چند تا شاخصه وجود داره. ما هیچ، شما یا هر کس دیگه، یک نمونه برای من بیان کنه که یک تمدن بعد از 30 سال، بعد از 40 سال شروع شد. ببینید، اصلا میخوام در مورد تمدن اسلامی صحبت کنیم. وقتی در مورد تمدن اسلامی شروع میکنیم، میگیم که به هر حال استارت اون به وسیله حضرت رسول اکرم سلام الله علیه ها به هر حال زاده شد. به وسیله حضرت رسول اکرم این استارت زاده شد و بعد ما مشاهده میکنیم که کی به هر حال ما اسمی از تمدن اسلامی با شاخصه های اون به هر حال مشاهده میکنیم. تقریبا 150-60 سال بعد تازه بارقه های تمدن اسلامی پیدا میشن، هویدا میشن، قابل لمس هستن. اونها رو ما میبینیم که به هر حال در قالب نهادسازی ها، در قالب فعالیت های علمی، معماری و و و و چیزهای مختلف میبینیم. ببینید این که ما میگیم در 40 سالگی، 40 سالگی تازه آغازی انقلاب ماست. شاید انقلاب های دیگه به واسطه انحرافاتی که داشتن خیلی زود از بین رفتن، دچار انحراف شدن، اما انقلاب ما یه انقلاب متفاوت از همه انقلاب های دنیاست و ما دایه دار شگیری یک تمدن نوین اسلامی هستیم. خب پس بایستی در نظر بگیریم ما اولا که نسبت به این 40 سال دستاوردهای زیادی داشتیم و این جریان، این روند در حال تکمیله. این نیست که انقلاب ما اینجا متوقف شده پس دیگه همین دستاوردها همین بوده که گذشته. انقلاب ما در گام دوم قراره به هر حال به چیزهایی که توجه کمتری شده انشالله به اونها توجه بکنه. پس این موضوع رو مد نظر داشته باشیم که تمدن ها با 50 سال و 60 سال و 70 سال به وجود نمیان که ما انتظار داشته باشیم بگیم که فرزند صفویه رو ما به عنوان یه دوره تمدنی در ایران، در تاریخ ایران مثلا صحبت ازش میکنیم. شما ببینید کی ما تمدنمون مشهود میشه و دنیا تمدن ایرانی عصر صفوی رو به رسمیت میشناسه؟ تقریبا توی 100 سالگیشه، نزدیک به 100 سال میگذره. یا عثمانی ها اگر تمدنی رو به هر حال در آناتولی و به هر حال ترکیه امروزی مثلا سنگ بناش رو میذارن، ببینی چند صده اینها فقط زیرساخت مهیا میکنن، شرایط رو مهیا میکنن تا به اون به هر حال به اون مرحله تمدنی خودشون برسن. ما اینها رو نباید فراموش کنیم.
یک وضعیت منحصر به فردی که آقای دکتر ما شاید تو حوزه تمدنی داشته باشیم اینه که تمدن اسلامی قراره در دوره‌ای به ظهور و بروز برسه که ما شاهد هژمونی تمدن غرب در تمام ساحات زندگی بشر هستیم و این سختی کار ما رو دوچندان میکنه.
بله.
این بالاخره ملاحظات و امکانات و تنگناهایی است که من به نظرم میرسه اینا رو باید مورد توجه قرار بدیم و شاید یک وجه تفکیکی هست بین تمدن نوین اسلامی که قراره برقرار بشه، برپا بشه با تمدن‌های پیشینی که وجود داشته. بفرمایید.
و نباید فراموش بکنیم که دشمنان امت اسلامی بیکار میشینن. اونها همه سعی و توانشون رو تسلیحات مرتبن، گروه های انحرافی مرتبن دارن در نقطه نقطه سرزمین های اسلامی اینها به وجود میارن و این نیروها، این به هر حال سلفیگری، این تکفیری ها و امثال اینها به هر حال ابزارهایی هستن که و اون تمدن و اون هژمونی که شما صحبتش کردین برای این که مانع شگیری این تمدن اسلامی به وسیله نظام جمهوری اسلامی در جهان اسلام بشه، اون رو دارن مانع میشن. ما این واقعیت ها رو نبایستیم به هر حال به عنوان با نگاه صرفا تاریخی بهشون نگاه بکنیم. اینها واقعیت های ملموسیه که ببینید ما متاسفانه الان دچار یک فضایی هستیم که اون به هر حال متاثر از معاصرت ما در این مقطع زمانیه، در این شرایط تاریخیه و ما نمیتونیم، چون به هر حال در این معاصرت قرار گرفتیم و در دل این کوهیم، در این دل این عظمت هستیم، ما نمیتونیم واقعیت این عظمت و این رخداد بزرگ رو خوب به خوبی لمس کنیم، مشاهده بکنیم و این یک نکته ایه که باید حتما بهش توجه داشته باشیم. در خصوص
خیلی کوتاه اگه امکان باشه آقای دکتر،
وقت در خصوص ادامه فرمایش حضرت عالی، ببینید امید اجتماعی در کنار مفاهیمی مثل سرمایه اجتماعی قرار میگیره. وجود امید اجتماعی باعث میشه که یکی از مؤلفه ها و شاخصه های ویژه سلامت اجتماعی هست، باعث میشه که هیچگاه ملت خسته نشن. چرا حضرت آقا در این بیانیه مسئله امید رو و به هر حال امیده، نه امید واهی، امیدی که به هر حال صادق هست مطرح میکنه، یعنی این که نه دوچار توهم بشیم، نه چشم از واقعیت های ملموس جامعهمون بپوشونیم. ما به هر حال بایستی یک بازنگری رو در تعاریف، ما در به هر حال دهه چهارم انقلاب رو پشت سر گذاشتیم الحمدلله، و این انقلاب یه انقلابیه که این دهه ها رو قطعا و این صده ها رو با امید خدا پشت سر خواهد گذاشت. اما به هر حال ما بایسته به این موضوع توجه داشته باشیم که از بازنگری در اشتباهاتمون، ما باید اشتباهاتمون رو یه جاهایی بپذیریم. اگر اشتباه کردیم باید اشتباهمون رو به هر حال اصلاح کنیم. اگر جایی کمکاری کردیم باید به هر حال اون کمکاری رو جبران بکنیم. اگر جایی سهل‌انگاری کردیم، اگر چشم فرو بستیم نسبت به بعضی از واقعیت ها، باید چشم واقع‌بین داشته باشیم. باید اون خلأها رو، اون نقاط ضعف رو ما شناسایی بکنیم، بایستی بهش توجه داشته باشیم و در راستای برداشتن اون گام برداریم. این عیناً فرمایشیه که حضرت آقا دارن و ازش به عنوان امید صادق یاد میشه. امیدی که به هر حال بر مبنای به هر حال واقعیت‌های ملموسه. و ما اگر نگاه که قطعا این نگاه رو داریم، یه نگاه به هر حال انقلابی منتج به انشالله مهدویت داریم، بایستی به این موضوع توجه داشته باشیم که حتما بایستی ما خلأها رو، بایستی مدیران ناکارآمد، مدیرانی که به اصول انقلاب اسلامی، به اصول به هر حال شرایط و مقتضیات ایران اسلامی ما به هر حال توجه ندارن، اینها بایستی به هر حال تکلیفشون دیگه مشخص بشه. به هر حال
تشکر میکنم جناب آقای بروکات. ما گفتگومون رو با آقای دکتر نقدی‌پور آغاز کرده بودیم، با حضرت عالی به پایان میرسونیم. جمع‌بندی پایانی شما رو میشنویم. اگر نکته خاصی هست پیرامون بحث امید، به خصوص بحث تمدن نوین اسلامی، اگه مد نظرتون هست میشنویم.
بله، خدمت شما عرض شود که اولا امید نباید منجر به بی‌عملی بشه. امید منجر به فعالیت و پویایی و نشاط میشه. امید به معنای اینکه یک چک تضمینی بی برو برگشت ما داریم که آینده انقلاب اسلامی همون طور که در گفتمان انقلاب اسلامی بوده رقم میخوره. اگر جوانان، اگر ما به عنوان نسل جوان به وظایف خودمون عمل نکنیم، هیچ تضمینی برای تحقق آرمانها و اهداف گفتمان انقلاب اسلامی نیست. همچنان که در صدر اسلام هم هر جا که نخبگان و خواص و مردم پای کار نیومدن و به وظایف خودشون عمل نکردن، سنت الهی بر این قرار گرفت که بالاخره توی مقطعی حاکمیت از دست مسلمانان و نیروهای مؤمن خارج شد. شکر.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای مهدی بلوکات، کارشناس مسائل سیاسی، و جناب آقای دکتر محمود نقدی‌پور، مدرس دانشگاه، از اینکه در این گفتگو حضور داشتید. بی‌نهایت سپاسگزارم. عزیزان شنونده، رادیو گفتگو رو شنیدید، برنامه سیاستنامه ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب با موضوع انقلاب اسلامی و امید به آینده. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تماس 2786-1035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید بعد از پخش برنامه به سایت ما radiogoftogu.ir مراجعه کنید و برنامه ما رو دنبال کنید. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شنیدید برنامه سیاستنامه رو. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. عرض کنم خدمت شما بزرگواران، همونطور که ما توی دقایق قبل و ارتباطهای قبلی هم خدمتون عرض کردیم، امروز شاهد زلزله‌ای بودیم ما ساعت 2 و تقریبا 11 دقیقه در منطقه ترک استان آذربایجان شرقی. من میخوام خواهش بکنم الان عزیز بزرگواری پشت خط ارتباطی ما هستن، دوست بزرگوار و مدیر و مسئولی که واقعا خب زحماتشون رو طی سالهای مختلف ما دیدیم، در سمت‌های مختلف فعالیت داشتن، در جایگاه استانداری بودن، در جایگاه‌های مختلف و الان هم در حوزه مدیریت بحران کشور رئیس سازمان مدیریت بحران هستند. جناب آقای نجار پشت خط ارتباطی ما، میخوام خواهش بکنم که جناب نجار با ما صحبت بکنن راجع به این موضوع و زلزله توضیحات بیشتری رو بدن. جناب نجار خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب اسد بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم.
سلامت باشید. منم خدمت شما سلام مجدد و آرزوی سلامتی عرض میکنم و امیدوارم که همیشه موفق باشید. آقای نجار عزیز، امروز فکر میکنم از همون ساعت 2:17 شما دیگه استراحت رها کردید و پیگیر مسائل هستید، درسته؟
بله طبیعیست.
برای ما میفرمایید دقیقا حالا هم از کم و کیف و هم از بس امداد رسانی ها و هم از وضعیت موجود زلزله؟
همونطوری که مستحضر هستید، سحرگاه امروز ساعت 2:17:03 زلزله به بزرگای 5.9 دام ریشتر در منطقه ترک آذربایجان شرقی بین میانه و سراب رو داشتیم و به محض وقوع این حادثه با اطلاع رسانی که به وزیر مسلم کشور شد، ایشان دستور ویژه‌ای صادر فرمودند به بنده و همه استانداران محترم که تمام امکانات خودشان رو برای نجات و امداد بسیج بکنند. و خوشبختانه از اولین دقایق حادثه گروه‌های امدادی وارد منطقه شدند و شروع کردند به وظیفه عمل کردن. خب در منطقه در روستای ورنکش ما متاسفانه 5 نفر جان باخته داشتیم.
بله.
و مجموعاً تا الان چیزی حدود 150 تا 170 80 نفر مجروح از منطقه مختلف استان گزارش شده که امیدواریم که انشاءالله همین تعداد بشه. عمدتاً خوشبختانه سرپایی بودن استانهای اردبیل، گیلان، زنجان هم زلزله کاملا احساس شده و واحدهای ارزیاب به منطقه بسیج شدن. بندم نمایندگانی اعزام کردم که انشاءالله بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برابر اعتبار و پیشنهاد اعتبار رو داشته باشیم و کار بازسازی رو آغاز بکنیم. تا آنچه که مسلم هست، خوشبختانه همه واحدهای امداد نجات، هلال احمر و دیگر کسانی که در منطقه حضور دارن، از همون لحظات به فعالیت مشغول بودن و کار نجات رو انجام
دادن. جناب نجار، نیاز هست که برای امداد و کمک رسانی مردم حرکتی رو داشته باشن؟
نخیر، تا الان چیزی گزارش نشده و ما خواهش شما این است که اجازه بفرمایید خود افراد مسئول محلی که حالا ما هرچی منطقه رو در آرامش نگه داریم خیلی راحت‌تر میشه، امداد رسانی کرد راحت‌تر میشه، کارهای مربوطه رو انجام داد و اگر نیاز بود، خب ملت بزرگوار ایران انقدر سخاوتمندانه حرکت میکنن که نیازی به گفتن ما نیست. اگه لازم بشه حتماً
به سمع نظر ملت بزرگ ایران خواهیم بله. ما یه گفتگوی داشتیم با حضرت عالی، یکی از دغدغه‌های حضرت عالی، حالا چند روز پیش در مشهد خدمت حضرت عالی بودیم در محضر از سامن الحجج، بحث کمک‌هایی بود که خارج از کانال برای مناطق مختلف، حالا به خصوص بحث زلزله مناطق غرب کشور و بحث سیل مطرح شده بود و حضرت عالی خیلی نگران این مسئله بودید و میگفتید کاش که مردم با دقت بیشتری این کمک ها رو داشته باشن و صحبتی که فرمودید مبنی بر این که فریب کسانی که میان و ادعا میکنن میگن برای مردم خواهیم کمک انجام بدیم رو نخورن، این رو میشه یه بار دیگه توضیح بفرمایید برای شنونده های ما؟
بله، ما همواره خدمت شما عرض شد که توصیه‌مون در این هست که یالن علاقه‌مند به مساعدت و کمک هستن.
بله.
کمک‌های نقدی باشه، خیلی راحت‌تر و سریع‌تر میشه امکانات رو فراهم کرد و به منطقه‌ای که نیاز هست ارسال کرد، از مواد غذایی گرفته تا وسایل پوشاک و خدمت شما عرض که تطو و امکاناتی که احیانا لازم باشه. از اگر احیانا هم علاقمندن به کمک‌های غیر نقدی داشته باشن خودداری بکنن از آوردن لباس‌های دست دوم، واقعا مورد استفاده قرار نمیگیره و یک هزینه‌ای خواهد بود برای اونایی که جمع‌آوری میکنن و از طرفی مشکلاتی که بعداً ایجاد خواهد کرد.
بله.
ما خواهشمون اینه که اگر نیاز بود به هر